اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، برنامه فرهنگ و ورزش تقدیمتون شد. به تهیه کنندگی آقای محمدی، از تهیه کننده های پیشکسوت شبکه رادیویی ورزش، و همینطور گویندگی آقای درخشنده، از مجریان این شبکه، که امیدواری مورد قبولتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13:30، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. تنها یک برنامه باقی مانده با نام یک فنجان چای داغ که تقدیم شما میکنیم.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان دوست داشتنی و عزیز. عزیزان من، خوش آمدید به برنامه امروز یک فنجان چای داغ. در برنامه امروز یک فنجان چای داغ در خدمت جناب آقای پرویز عالی هستیم. این شخص در لباس مربیگری خدمت کرده به اهالی کشتی، در کنار جوانان کشتی، در تیم‌های بزرگسالان کشتی، تیم‌های ملیمون، و به هر حال جایگاه بسیار معظمی داره این شخص در کشتی ایران، ضمن اینکه یکی از افراد اخلاق مدار هم در جامعه ورزش و کشتی ما هستیشون. آقای عالی سلام عرض میکنم، خوشحالم که حضرت عالی رو در این برنامه زیارتتون میکنم.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقای عالی همچنان با ورزش معنوسید دیگه؟
بله آقا، ما مرتب هفته 3 روز ورزش رو تو دانشگاه انجام میدیم. آها. با همکارای دانشگاهیمون.
با همکارای دانشگاهی. همچنان پس پایگاه همون دانشگاه شهید بهشتی.
بله، علوم پزشکی شهید بهشتی.
علوم پزشکی شهید بهشتی. من یادم یه زمانی، نمیدونم حالا 15 سال قبل بود، 20 سال قبل بود، دقیقا خاطرم نیست، با هماهنگی جناب آقای خادم، علیرضا خادم، من یادم یه سری اومدیم اونجا تو اون سالن، هم دیدار جناب علی هم دیدار جناب آقای خادم، خیلی پر رونق بود. الان چه جوریه؟
اون موقع خب آقا با توجه به شرایطی که پیش اومده بودش، خب مسئولین محترم دانشگاه هم موافقت کرده بودن ما اونجا یک مرکز قهرمانی تأسیس کرده بودیم.
آها.
یعنی سالن بدنسازی خیلی خوب داشتیم، اکثر بچه‌ها تیم ملی میومدن اونجا تو سالن بدنسازی با آقای کیانوش اعتماد مقدم. آها. میومدن اونجا کارهای بدنسازیشون رو انجام میدادن.
درسته.
بعد استخ داشتیم، استخ میرفتن، سالن والیبال و بسکتبال در اختیارشون میذاشتیم. یعنی یه مرکز قهرمانی بود، البته به نفع دانشگاه هم بود، به خاطری که دانشجوهای رشته پزشکی که اصلا زیاد با ورزش عجین نبودن، رفته رفته به خاطر اینا اومدن، علاقمند شدن به ورزش، مرتب میومدن ورزش میکردن، و ما خیلی از متخصصای خوبمون که الان در حال حاضر مثل های دکتر سهراب کیهانی که یکی از بهترینهای زانوی دنیاست الان تو ایران، ایشون دانشجوی ما بودش. با توجه به شرایطی که پیش اومد، بچه‌ها میومدن، اینم علاقه من بود، از بسکتبالیست‌های خیلی خوبه، تیم ملی جوانان بود، ایشون الان خیلی داره خدمت میکنه به ورزش، دکتر پیام اخبنا، اون اصلا جراح شده. آیه عرض کنم به خدمت شما، یکی دیگه از بچه‌ها بوده، بچه‌ها
اینا اون موقع میومدن تو اون کانونشون.
بله، همشون توی اون مجموعه ما بودن و دانشجو ما بودن، ولی با توجه به اینکه بچه‌های تیم ملی میومدن اونجا تمرین می‌کردن، اینا علاقه‌مند شده بودن، میومدن و در سطح بالا ورزش میکردن، به خاطر همین دانشجو هم علاقمند شده بودن دیگه. مرتب ما تو سالون دانشجو هم میمدن با همین قهرمان ها ورزش میکردن و لذت میبردن.
من یادم همون زمانی هم که شما مربی تیم ملی بودید، ولی همیشه شما رو با دانشگاه ملی میشناختن، یعنی تا اسم پرویز عالی میومد میگفتن آقا چه خبر از دانشگاه ملی.
بله آقا.
چی شد که شما اونجا در واقع موضعی پیدا کردید؟
عرضم به حضور شما، خب من قبلنم قبل از انقلاب دانشکده علوم تندرستی داشتیم ما.
آها.
که رئیسش آقای دکتر زیایی بود، داماد آقای دکتر قریبینا.
آها، دکتر محمد قریب؟
بله بله
درست.
آقای دکتر ولایتی معاون آموزشی ما بود. آقای دکتر سهرابیان معاون مالی اداریمون بود، مسئول تربیت بدنیش هم من بودم. سال 53 54 55 56 من دیگه اونجا.
شما از اونجا در واقع؟
بله بله، من مرتب اونجا بودم و البته هم دانشگاه بودم، هم اون موقع هم سال 57 58 مدرسه رازی هم بودم، مسئول مدرسه رازی هم بودم، اونجا میرفتم اونجا هم کار میکردم، که بعد دیگه کلا از سال 63 رفتم دانشگاه.
خب ولی من تو اونجا که ذهنم یاری میکنه، شما از جمله فارغ التحصیلای مدرسه عالی ورزش
بله،
هم هست.
بله،
درسته؟
بله بله.
آره، با مرحوم آقای رفوگر و
بله با آقای رفوگر و آقای عسکری و اینا هم دیگه
هم دوره بودی. بله. درسته. بله. یعنی به نوعی اصلا آقا از دوران نوجوانی با ورزش عجینی دیگه.
بله
اصلا...
چون علاقه من بودیم، دوست داشتیم ورزش، دوست داشتیم، خیلی ورزش دوست داشتیم.
درسته. بله. حالا تو این همه ورزشایی که بود، چون من تو سوابق در واقع کاری شما هم می‌دیدم این داستان رو، شما هم در دو و میدانی فعالیت میکردید قبل از اینکه کشتیگیر خوبی باشید، هم در والیبال به قول معروف سری تو سرها داشتید و اصلا بازی میکردید، خیلی جدی هم تیم داشتید و اینا. چی شد که بالاخره همه رو یه دفعه زدید کنار اومدید سمت کشتی؟
خب کشتی رو با توجه به اینکه خیلی علاقه داشتم به کشتی از زمانی که خدا رحمت کنه آقا تختی با پدرم
خدا بیامرزه
دوست صمیمی بود، رفت و آمد خانوادگی داشتیم، ما میرفتیم میامدیم اینا، خب دوست داشتم اونو. اون ورزشا رو هم در کنار این ورزش انجام میدادم من، ولی رشته اصلیم کشتی بود و تمرین میکردم، خوبم بودم، چون من گاردم هم چپ بود. خدا رحمت کنه آقای سید عباسی،
خدا بیامرزه،
آقای محمد قربانی که مال 52 تای مال قم بود. بله.
یکی از بزرگترین ناکامان کشتی.
بله.
ما در
بله.
المپیک 1972 بله. مونیخ
هفته دو روز ما میومدیم باشگاه اسدی همینجا.
آها.
اینا میومدن من باشون تمرین میکردم، چون من چپ گارد بودم، اینم ضعفشون تو چپ بود، میومدن من تمرین میکردن که بتونم پایا رو چپ رو خوب بگیرن.
درسته، یعنی گارد چپشون هم اصلاح کنن.
بله، گارد چپشون هم اصلاح کنن. یعنی حالم چه حالتی بودش واقعا. خب اون موقع اونایی که میومدن قهرمان میشدن بی خودی قهرمان نمیشدن.
بله،
میومدن روی برنامه روی ضعف و عرض کنم به خدمت شما چیز خودشون کار میکردن که اون رفع چیز بکنن، تکنیک بکنن و بتونن خوب تمرین بکنن. سید عباسی بازم با توجه به اون سیستمی که توی مغزش به وجود اومده بود، بازم همون اشتباه رو گارد چپ رو زیر گرفت، با پای داخل بلند شد که آب ژاپنی سرتش کرد و مسابقات المپیک مونیخ ضربش کرد.
ضربش کرد. البته آقای سید عباسی مرحوم بیشتر با فتیل پیچش معروف.
بله،
اینو خودش
بله.
درست کرد.
خودش درست کرد. بله. بله.
آها، چون اصلا استاد فتیل پیچ بود و بعدها خیلی ها دیگر، الان هم که دیگه یکی از بهترین فناست تو کشتی دیگه.
واقعا یکی از دلاورای کشتی بودش آقای سید عباسی، خدا رحمتش.
خاطره دارید آقا ازش؟
عرض کنم به خدمت شما، ما مسابقات انتخابی تیم ملی بودش.
آها.
اینم وزن زیاد کم کرده بود. خب ما هم به بچه محلمون بودش، رفتیم سالونه همین هفته تیر اون موقع پارکشر، وزنش کشید آقای سرداری بود، عرض کنم آقای فرخیان بود،
اینا هم وزناش
بودن. هم وزناش بودن. بله، یه مرتبه اومد رفت اون بالا وایساد که برای چی اومدین شما اینجا، یه نفر میخوام یه نفرم من همه تو میری خونتون.
ای با آقای سرداری آقای فرخیان گفت
اون سالم همه رو برد.
شما وقتی میگی سرداری فرخیان یعنی قهرمان دنیا.
بله،
یعنی قهرمان المپیک. بله. یعنی عجوبه های اونا خودشه
واقعا، یعنی خیلی با وجود کشتی
رجز میخوند.
بله، رجز میخوند و واقعا کشتی میگره واقعا. آها. می جنگید.
آره
می جنگید، یعنی کسی نبودش که به راحتی کشتی رو واگذار کنه.
آره آره، کشتیگیر خیلی قلدری بود. بله. و این نکته هم که میگی شاید هم یکی از دلایلی که زود از دست ما رفت و واقعا خدا رحمتش کنه عمر زیاد طولانی هم نکرد، شاید که دلایلش هم این وزن کم کردنش هم باشه.
بله،
خیلی کم کرد، یعنی برای هر مسابقه من دقیقا خودم هم خاطرم هست یه چیزی، حتی یه بار به ما گفتن نزدیک 13 کیلو کم کرده.
اینی که آقای منصور شما میفرمایید، ما میخواستیم بریم سال 97 روسیه،
97 که ما دوتا طلا گرفتیم.
بله، دوتا طلا گرفتیم. آقای طلایی طلا گرفت و آقای عباس هاشمی.
آچناری. آره.
آقای حیدری هم که برنز گرفت.
برنز گرفت. بله، مگمدوف هم توی کشتی رده
بندی بود. بله.
که با خود مگمدوف یه داستانی داشت.
بله.
آره، یادمه.
من رفتم توی سالن، خب اونجا امجدی تمرین میکردیم دیگه. رفتم دیدم خدا رحمت کنه آقای خدر، دیدم اصلا رنگ روش پریده و دهن خشک و اینا، صورتش
مرحوم رمضان خدر.
بله. گفتم که رمضان داری چیکار میکنی؟ گفت میخوام برم پیش کسات و وزن کم دارم میکنم. گفتم آقا جون برای چی داری این کارو میکنی؟ تو دیگه قهرمان بودی، تو پهلوان بودی، همه دوستت دارن، همه تو رو میشناسن، اصلا نیازی نیست که این کارا رو بکنی، برای چی وزن کم میکنی؟ گفت نه دوست دارم، میخوام برم چیز کنم اینا. ما رفتیم مسابقات و اومدیم دیدیم منده خدا به خاطر کم کردن، اتفاقا همین آقای حسن مرادی که خدمتون گفتم زنگ زده بودیم باش صحبت کرده بودیم، بردم بیمارستان هاشمی نژاد بستریش کردن. چون نارتی کلیه پیدا کرد، همون وزن کم کردن باعث شد که منده خدا فوت کرد.
عجب.
بله.
خدا رحمتش کنه. یه فاصله بگیریم. خب عزیزان شنونده، ما در برنامه امروز یک فنجان چای داغ در خدمت جناب آقای پرویز عالی هستیم، از مربیان شایسته ورزش کشتی ایران که سالها در تیم‌های ملی ما هم زحمت کشیدن و ما با افتخار امروز در برنامه یک فنجان چای داغ در خدمتشون هستیم. آقای عالی، اشاره کردید به نکات خیلی خوبی در کشتی. شما الان به هر حال یه جایگاه با اعتباری در بین مربیان ما دارید در ورزش کشتی. خیلی دلم میخواد یک نکاتی که به هر حال از دیدگاه یک مربی کشتی امروز خیلی حائز اهمیته، خیلی الان ممکنه برنامه بنده و جناب علی رو گوش کنن و در مسیر قرار گرفتن در دنیای قهرمانی باشن در کشتی، ولی همچنان اون جذابیت ها و اون انگیزه هایی که در اینا به وجود میاد اینها رو راغب میکنه که برن به سمت این که بیگدار و آب بزنن و شروع کنن به وزن کم کردن. و به هر حال اون تبعاتی هم که دارد از دیدگاه شما مربی قطعا نکات فنی و غیر فنی که به زبون میارید برای اینا میتونه خیلی مناسب باشه شنیدنش. خیلی دلم میخواد به اونهایی که میرن به این سمت و بدون مشورت بدون مطالعه دست به این کار میزنن، یه نکته‌ای رو اشاره فرمودید در مورد خیلی از کشتی‌گیرایی که به هر حال بیگدار و آب زدن دیگه، رفتن و به قول شما آقای خدر شاید اوج همه اینها بود که بیگدار با آب می‌زد و میرفت وزن کم می‌کرد و بعدم ببینید خیلی زود از دست ما رفت. اینو خیلی دلم می‌خواد که بفرمایید که اصول علمیش، اون چارچوب علمیش چیه در این زمینه.
آقای منصوریان، با توجه به اینکه یک قهرمان بالاخره اون جنم قهرمانی رو داره،
درست،
از بچگی تو هر وزنی کشتی بگیره قهرمان میشه. ما نباید
اگه جنمو داشته باشه اگه نداشته باشه
که هیچ،
فلسفه چیزی.
بله. ما نباید، مربیا نباید کاری بکنن که بچه‌ها وزن بی خودی از خودشون کم کنن. چون این وزن کم کردن رو سیستم دستگاه عصبشون اثر میذاره، رو سیستم رشدشون اثر میذاره،
درسته،
تو سیستم گوارششون اثر میذاره، بعدها اینا مشکلات عدیدهی براشون به وجود میاد. اینا نمیتونن.
الان ما آقای علی اینا رو دستبندی بکنیم، یعنی شما معتقدید که تو رده های پایه و نوجوانی
باید تو همون وزنی که هستن بیان کشتی بگیرن؟
یعنی این که مثلا اگر
اجبار نکنیم، حالا یک کیلو برای یه بچه مثلا فرض میکنیم نونهال زیاد مهم نیست.
نه، من با یک کیلو نیم کیلو چیز ندارم.
بله.
عرضم اینه، پس شما میگید اون کشتیگیری که مثلا میخواد بیاد برای نوجوانان آسیا یا برای نوجوانان جهان کشتی بگیره، الزاماً چون تو اون وزن مثلا این 4 کیلو 5 کیلو 6 کیلو اضافه وزن داره، اینو نباید بهش اجازه داد، این باید بری یه وز بالاتر.
بله، باید بری یه وز بالاتر. اون موقع های منصور ما خودمونم بود، من
زمان شما یادم یه بار این تعطیل کردید.
بله، نذاشتم.
زمان آقای صنعتکاران.
بله، زمان آقای صنعتکاران
یادم
بودش. بله بله، ما اولین مسابقه‌ای که نوجوانان جهان رفتیم، من بودم، آقای فراوشی بود، عرض کنم آقای نخودچی بود، آقای عرض کنم به خدمت شما یکی دیگه بچهای تهران هم بودش که الان اسمشو فراموش کردم. تیم نوجوانان دست ما بود. ما با اینا کار کردیم. خب نوجوانان، همون نوجوانانی که با ما بودن، همونا اومدن تو جوانان، خدا رحمت کنه حاج آقا معزی پور رو،
خدا بیامرز،
گفت بهتون واقعا تبریک میگم، بچهای نوجوانان خوبی رو تربیت کردید. اینا اومدن جوانان، همون تیمی که ما نوجوانان توی جهانی استانبول اول دنیا شدیم، با توجه این که خود ترک‌ها دو تا تیم گذاشته بودن، روسا بودن، تیمای خیلی خوب اومده بود،
ولی ایران اول شد.
ایران اول شد، بله. خب همین آقای علیزاده دبیر با ما بود.
خب نه، ارزمان اینه، شما اینجا اصلا اجازه ندید کسی
اجازه ندید وزن کم کنه. هر کی تو وزن خودش یک کیلو الی یک کیلو نیم ما اجازه میدین وزن کم کنه، بیشتر از اون ما اجازه نمیدین.
اونم اصلا تو تمرینا به طور عادی بالاخره اتوماتیک کم میشه دیگه،
چون میگفتیم هم بچه از نظر رشدی آسیب میبینه، هم از نظر سیستم عصبی آسیب میبینه، هم از نظر سیستم گوارشیش آسیب میبینه. همه اینا مشکلات عدیده بعدن براش به وجود میاد آقا. بله. چون این که نمیخواد فقط نوجوانان کشتی بگیره، این باید بیا جوانان کشتی بگیره، بیاد تو بزرگسالان کشتی بگیره. درسته. ما همیشه بچه‌ها میگفتیم شما جوانان قرب جهان،
شما به شدت مخالف
بودید. من مخالف از کم کردن بودم.
تا مرحله حتی جوانان هم آقا خیلی معتقدند که باید یک اشل و استانداردی رو در نظر گیره.
آقای منصور جان بیش از 3 کیلو وزن برای جوانانش هم سمه،
حتی من میگم برای بزرگسالانش هم سمه.
بله، با توجه به وزن کشی که الان گذاشتن، الان ساعت عرض کنم به خدمت شما
8 وزن کشی
میکنن، ساعت 10 باید کشتی بگیرن. خب این لطمه میخوره به یک کشتیگیر، آسیب میبینه کشتیگیر.
کسی که مثلا به قول شما بخواد 6 کیلو کم بکنه، بعد توی این فاصله 2 ساعته این 6 کیلو بیاد وزنشو پر کنه، مثلا بدن داغون میشه.
درست. ما اون سال نوجوانا که قهرمان جهان شدیم اومدیم، خب علیرضا دبیر بود، عرض کنم به خدمت شما آقای علیرضا رضایی بود، پژمان درستکار بود،
که همشون بعدن ماشاءالله ماشاءالله یا قهرمان آسیا شدن یا قهرمان دنیا شدن.
علیرضا حیدری نفر دوم ما بود. البته اون سال هم ما می‌خواستیم ببرمش، ولی یکی از عزیزان نذاشت دیگه، چون من نظرم رو علیرضا حیدری بود. میگفتم علیرضا حیدری قهرمان دنیا میشه، ولی خب یه اتفاقاتی افتاد، آقا سند گفتش که دست به ترکیب این وزن نزنین و ما هم دیگه نذاشتیم. من علیرضا حیدری هم سال بعد اومد همه رو برد، همه رو برد.
درسته.
بهنام طیبی بودش، اینا بودن، و اون رضا عزیزی بود مال مازندران، خیلی هم خوب بود.
آره خیلی فنی بود،
خیلی فنی،
دست و پای بلند یادم.
بله. اون سال هم اول شد اونجا. تیمون اول شد اومدیم، و بازم جهانی تهران هم بازم ما مربی بودیم با دیگر عزیزان، بازم تیم اول شد. آقای معاونیان بود، آقای نخوچی بود، آقای سفر میرزایی بود.
درست.
دیگر عزیزان بودن، بعد دیگه یواشاش اومدیم جوانان، و بعد هم اومدیم بزرگسالان. الحمدلله خب تا اونجایی که در توانمون بود همکاری کردیم، کار کردیم، تیممون هم موفق بودن.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم جناب پرویز علی عزیز. آقای علی، یک سال نشده هنوز نیستی کنار کشتی، خیلی دلم میخواد بدونم چی کار میکنی و چرا از کشتی جدا کردی خودت رو.
چرا آقای منصوری، من یه اتفاقی افتاد تو زندگی من، خانومم یه خوره کسالت پیدا کرد. خانومم اونم دانشگاهی بودش، اونم تو بهداشت و درمان بود.
بله.
و خیلی برای مردم زحمت کشیدونم.
درست.
ولی متاسفانه یه مشکلی برایش به وجود اومد که یه مقدار ما از کبدشو برداشتیم، دوزون معده‌شو برداشتن، عرض کنم به خدمت
گرفتار شدیم.
گرفتار شدیم دیگه، طوری بودش که بعد از این من پذیرایی میکردم. آقای خادمم که واقعا من ازش تشکر میکنم، ایشون همیشه
آقای رسول خادم،
آقای رسول خادم، بله، همیشه محبتش به ما زیاد بوده، و بهش هم گفتم، گفتم آقا رسول، من خانمم مریض، نمیتونم دیگه بیام
بمونم سر کار.
بله.
اگر آخرین پستی هم که داشتی
تیم ملی جوانان،
سرپرست تیم کشتی جوانان بود.
بله بله
درسته. با آقای اکبر نژاد بودین؟
بله با آقای اکبر نژاد بودیم. بله دیگه به خاطر این قضیه گرفتاری کاری داشتم، رفتم دوباره کاری که باید انجام بدم، چون یه کاری هم دارم شروع کردم، کارم خیلی سخته.
درست.
دیگه از این ور پذیرایی خانوم که الحمدلله خدا کمک کرد و حالش خوب شده، شکر خدا، خدا خیلی بهتر شده و همین دلیل بود که دیگه نتونستید.
خیلی خوب، من مطمئنم که به هر جایی بازکشی به شما نیاز داشته باشه قطعا شما، چون بارها دیدم که لبه گفتید و اومدید رو به قول معروف لباس رزم و پوشیدید و به کشتی خدمت کردید. آقای عالی، سالها با قهرمانان بزرگ کشتی ایران شما کار کردید، در کنارشون بودید، مربیشون بودید، سرپرستشون بودید. الان کشتی ما روزهای بسیار حساسی به داره میگذرونه، شما بهتر از من میدونید، ما در یه دوره انتقال هستیم، رویدادهای بسیار مهمی رو در پیش داریم که حداقل حداقل من اگه بخوام بگم مهمترین‌هاش باز المپیک 2020 خواهد بود، ولی هنوز وضعیت مدیریتی کشتی بلا تکلیفه. چگونه میبینید شرایط امروز کشتی رو؟ پیشنهادتون چیه؟ چه باید کرد؟ واقعا چه پیشنهادی برای مدیر آینده کشتی دارید؟
خدمت شما عرض کنم آقای منصور، با توجه به شرایطی که الان پیش اومده، خودتون میدونید کشتی ورزش اول مملکت ماست.
دقیقاً.
همیشه توی مواقع خیلی مشکل به داد ورزش کشورمون رسیده. در مسابقات المپیک و مسابقات المپیک آسیایی.
بله، بازی هست.
خب رشته‌ای هستش که مدال آوره. ما الان با توجه به شرایطی که به وجود اومده بودش، آقای خادم ما تو قبلش آقای صنعتکاران بودن، آقای ترکان بود، آقای طالاقانی بود. بعد آقای خطیب اومدن، آقای خادم اومدن. واقعا آقای خادم برای این فدراسیون زحمت کشید. خیلی زحمت کشید.
آقای رسول خادم.
آقای رسول خادم، بله. خود امیرخانم ها قبلا بودن، با توجه به مسائلی که پیش اومد زمان آقای مهرعلیزاده، آقای خادم استفاده دادن رفتن امیرخان. که بعد دیگه آقا رسول که اومدش، آقا رسول برنامه ریزی خیلی مفصلی برای فدراسیون کرده بود. همه کاراش رو برنامه بود، هیچ کاری بدون برنامه انجام نمیداد و خودش نظارت هم داشت و واقعا هم زحمت کشید. الان در حال حاضر من پیشنهادم اینه که مسئولین محترم به وزارت ورزش، های دکتر سلطانی فر، دیگر عزیزانی که اونجا هستن، باید کشتی رو حمایت بکنن. باید به کشتی بها بدن. و اگر بناس مجمع تشکیل بشه، رئیس فدراسیون انتخاب بشه، کسی که شایسته کشو داره انتخاب کنن. کسی که بتونه واقعا الان با توجه به کارهایی که آقای رسول خادم انجام داده، هر کسی بیاد که واسه کار سخته اونجا.
درسته.
واقعا سخته. باید حمایت بشه، باید کمکش بکنن تا انشالله ما بتونیم در مسابقات آینده، مسابقات جهانی که در پیش داریم، بعدش مسابقات المپیک رو در پیش داریم،
درست،
ما بتونیم نهایت مثل المپیک قبلی لااقل ایران سرفراز باشه توی کشتی.
یعنی در واقع الان من احساس میکنم که شما روی سخنت با کاندیداهاست، اونایی که میخوان بیان در واقع مدیر بشن در کشتی یا رئیس بشن، اونایی
که توانشو دارن میتونن
خودشون بشینن اول پیش خودشون دو تا چهار تا بکنن که اصلا میتونن این به قول معروف بار سنگین از رو زمین بلند کنن یا نه.
چون اگر نتونن هم خودشون خراب شدن، هم فدراسیون خراب شده، هم کشتی لات نمیخوره.
درست درست.
هم بازتاب بعدی خواهد داشت.
انشالله که ختم به خیر بشه همه چیز.
انشالله.
خیلی متشکرم آقای پرویز عالی عزیز، مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران. خیلی لطف کردی به برنامه ما اومدی.
منم از شما تشکر میکنم آقای منصوریان. امیدوارم که همیشه موفق باشین و شما هستین که همیشه از ورزش حمایت کردین و به خصوص رادیو ورزش همیشه پشتبان ورزش کشور ما بوده.
خیلی متشکرم از پرویز عالی عزیز. دوستان، همراه با میمان ارجمندمون با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.
قله های افتخار. برخی از اولین های ورزش مردان در سطح جهانی و المپیک پس از انقلاب شکوهمند اسلامی. نخستین بار کسب 3 مدال ارزشمند طلا در رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن. نخستین بار کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2013 ازبکستان. نخستین بار کسب عنوان قهرمانی جهان در رشته وزن برداری 2017 آمریکا. نخستین بار کسب عنوان قهرمانی جهان در رشته تکواندو 2011 کره جنوبی.
سبک زندگی.
سخنی بشنوید از لقمان حکیم. با بزرگان مشورت کن و حتی از مشورت با افراد کوچک نیز شرم نداشته باش. و یک ضرب المثل میگوید 4 چشم بیش از 2 چشم میبیند.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40